ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دو تن در پی حمله به پست ایست بازرسی در صحرای سینای مصر کشته شدند. متهم به بمب‌گذاری در شهر بوستون آمریکا در اولین جلسه دادگاه حاضر خواهد شد. شاخص بورس تهران بار دیگر رکورد تاریخی ثبت کرد. یک مقام امنیتی مصر اعلام کرد در حمله شبه نظامیان به یک پست بازرسی در صحرای سینا دو تن کشته شدند. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حمله در ساعات اولیه روز چهارشنبه در مرکز صحرای سینا رخ داده است. منطقه سینا در روزهای پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از قدرت شاهد بروز حملات متعددی بوده است. بنابر اعلام مقام‌های مصری در روزهای گذشته 5 تن از نیروهای امنیتی در این منطقه کشته شدند و یک خط لوله انتقال گاز هم منفجر شده بود. جوهر سارنایف یکی از متهمان به بمب‌گذاری در جریان مسابقه ماراتن در بوستون قرار است روز چهارشنبه در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش حاضر شود. این جوان 19 ساله به همراه برادر بزرگترش متهمان اصلی این بمب‌گذاری شناخته شدند. تامرلان سارنایف در جریان درگیری با پلیس کشته شد و برادر کوچکتر هم اماکنون به اتهام کشتن 3 نفر در پی بمب‌گذاری و 1 نفر از ماموران پلیس در جریان تعقیب و گریز در دادگاه حاضر می شود. انفجار بمب در ماراتن بوستون که حدود 3 ماه پیش رخ داد بیش از 260 مجروح نیز بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، شاخص بورس تهران بار دیگر رکورد تاریخی ثبت کرده و از مرز 55,000 واحد گذشت. به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر ارزش بازار از 269,000 میلیارد تومان فراتر رفته است. بنابراین گزارش، شاخص بورس از ابتدای سال جاری از عدد 38040 واحد آغاز به کار کرد و همکنون در روندی فزاینده از مرز 55000 واحد گذشته است. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار پیشتر نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و همچنین امیدواری ها نسبت به آینده را از عوامل مؤثر در رشد شاخص بازار سهام عنوان کرده بود. رئیس انجمن کلیمیان ایران روز چهارشنبه از گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران در تازه‌ترین اظهارات خود درباره هولوکاست گفته بود طرح مسئله هولوکاست ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی خواهد کرد. هارون یشایایی رئیس انجمن کلیمیان ایران در نوشته‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه شرق چاپ شده، گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد را خودباورانه و سخت سیاستمدارانه خوانده. حدود 30,000 کلیمی در ایران زندگی می کنند که گفته می شود بیشترین تعداد کلیمی های خارج از اسرائیل در خاورمیانه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های کشورهای عربی روز سه‌شنبه از برنامه خود برای اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خبر دادند. رویترز به نقل از نماینده اسرائیل در آژانس می‌افزاید اقدام کشورهای عربی نتیجه معکوس خواهد داشت. بنابراین گزارش در نامه‌ای که بر روی وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده است، 18 کشور عربی از یوکیو آمانو دبیر کل آژانس خواستند تا موضوع توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل در نشست آتی آژانس در وین مطرح شود. روسیه میگوید مدارکی در اختیار سازمان ملل متحد گذاشته است که نشان میدهد مخالفان بشار اسد 4 ماه پیش در جریان یک حمله از گاز شیمیایی سارین استفاده کردند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که کارشناسان روس اجازه یافتند از منطقه خان اصل در نزدیکی حلب بازدید کرده و مدارکی جمع‌آوری کردند که به گفته او دست اول هستند. آقای چورکین همچنین گفت که احتمالاً منشأ گازهای شیمیایی به دست آمده 3 موشکی است که مخالفان بشار اسد حدود 4 ماه پیش به این منطقه شلیک کردند که بر اثر آن 26 تن از جمله 16 نظامی کشته شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما مصر همچنان صحنه درگیری‌ها و ناآرامی‌های موافقان و مخالفان محمد مرسی. در همین زمینه همکارم فریدون زرنگار اینجا در استودیو نشسته. آقای زرنگار تمام اخبار مربوط به مصر رو امروز دنبال کرده. آقای زرنگار، پیش از هر چیز از آخرین اخبار تازه از مصر برای ما بگید.
آخرین خبرها همینطور که خودتون هم اشاره کردید، حمله‌ای بود که در شهر سینا به یک پست بازرسی پلیس شد که در جریان اون دو نفر غیر نظامی کشته و شش نفر که سه نفرشون غیر نظامی بودن زخمی شدن. خبر دیگر این که در حقیقت امروز وزیر دارایی عربستان و مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی اعلام کردند که این دو کشور حدود 8 میلیارد دلار در اختیار مصر میگذارند برای اینکه از این بحران اقتصادی بتونه خودشون نجات بده. وزیر دارایی عربستان گفت که 5 میلیارد دلار عربستان در اختیار مصر میگذاره که 2 میلیاردش به صورت نفت و گاز تحویل این کشور خواهد شد.
آقای زرنگار، با توجه به اینکه نخست وزیر موقت مصر منصوب شده، چه اتفاقات تازه‌ای برای تشکیل کابینه دولت افتاده؟
روز چهارشنبه یعنی امروز حازم البلاوی نخست وزیر موقت منصوب رئیس جمهوری اعلام کرد که رایزنی‌های خودش رو برای انتخاب اعضای کابینه‌اش آغاز کرده و اولین دیدارش با زیاد بهاءالدین از سیاستمداران جبهه نجات خواهد بود. و آقای ببلاوی که کارشناس اقتصادی و وزیر دارایی پیشین مصر هست، امیدواره که بتونه یک طیف گسترده ای از همه نیروهای سیاسی رو در کابینه خودش دخالت بده.
و در ضمن این داستان اخوان المسلمین هم ادامه داره، گویا همچنان بر سر بازگرداندن آقای مرسی به قدرت تاکید دارن.
بله، رهبران اخوان المسلمین که هوادار مرسی هستن در واکنش به انتصاب آقای البلاوی به رئیس به نخست وزیری اعلام کردند که این تصمیم ها رو به رسمیت نمیشناسن، چون این تصمیم ها اینا هیچ کدام منشأ قانونی نداره و مبنای قانونی نداره، بنابراین بر بازگرداندن آقای مرسی به قدرت پافشاری میکنن و اعلام کردند که امروز که چهارشنبه که اولین روز ماه رمضان هست به اعتراض های خودشون ادامه خواهند داد.
با سپاس از همکارم فریدون زرنگار که آخرین اخبار مصر رو دنبال میکرد. از مصر سری هم بزنیم به روسیه. روسیه میگوید مخالفان بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کردند. نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که مسکو گزارشی مفصل از نتایج یک تحقیقات را که به درخواست دولت سوریه انجام شده و نشان می‌دهد که شورشیان از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند، در اختیار دبیرکل سازمان ملل قرار داده. واشنگتن در واکنش گفته که این گزارش را به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد، اما نسبت به حقیقت ادعاهای مسکو ابراز تردید کرده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مسکو میگوید مدارکی به سازمان ملل متحد ارائه کرده که نشان میدهد گروهی وابسته به ارتش آزاد سوریه 4 ماه پیش در نزدیکی حلب از گاز شیمیایی سارین استفاده کرده. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت کارشناسان روس طی بازرسی مستقیم از منطقه مدارک دست اول جمع‌آوری کردند که به صورت گزارش 80 صفحه‌ای سه‌شنبه در اختیار دبیرکل سازمان ملل قرار گرفت. او تشریح کرد این گزارش روشن میکند که شورشیان سوری 29 اسفند موشک های حاوی گاز سرین را به سوی محله خان الاصل که در آن زمان در دست نیروهای دولتی بود شلیک کردند که در نتیجه 26 نفر کشته شدند. نماینده روسیه افزود آزمایش های انجام شده بدون تردید مشخص میکند که گاز سرین مورد استفاده شورشیان اخیراً و به شیوه غیر صنعتی تولید شده و همچنین موشک حامل آن برای این کاربرد غیر معمول بوده. به گفته چورکین این یافته ها به مسکو اطمینان داده که سلاح شیمیایی از سوی گروه های مخالف دولت به کار رفته است. پاول فیلنگاور کارشناس نظامی بر این باور است که روسیه با این گزارش اهداف سیاسی را دنبال می کند.
Оружие в магазине купить нельзя, и в подвале, как говорится, и в гараже его не сделаешь. В принципе, на
سلاح شیمیایی را نمیتوان از فروشگاه خرید. من نمیتوان آن را در زیرزمین یا گاراژ خانه تولید کرد. البته می تواند خائن پیدا شود، چنان که یادمان هست 20 سال پیش چند افسر روس در رابطه با قاچاق فناوری ساخت سلاح شیمیایی به دولت سوریه بازداشت شده بودند. اما بیشتر به نظر می رسد روسیه این گام را در راستای تضعیف موقعیت مخالفان و حامیان بین المللیشان برداشته. اصلا همه گفته ها پیرامون کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه جنبه سیاسی دارد و عمدتا بسته به تصمیم آمریکا برای مداخله یا عدم مداخله در این بحران فراز و نشیب می گیرد.
آمریکا بیشتر دولت سوریه را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کرده بود. در پی اظهارات نماینده روسیه در سازمان ملل، روزمری دی کارلو که نمایندگی آمریکا در سازمان ملل را بر عهده دارد، گفت که واشنگتن همواره از همگی خواسته هر گونه اسناد پیرامون استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را در اختیار سازمان ملل قرار دهند و آماده است گزارش مسکو را به دقت بررسی کند. همچنین جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت: باید ببینیم چه مدارکی این ادعا را که کسی جز دولت سوریه امکان استفاده از سلاح شیمیایی داشته را تایید میکند. او یادآور شد که روسیه حامی نظام حاکم در سوریه است و اتهامات تازه علیه مخالفان اسد این مسئله را مجدداً مطرح میکند که چرا به غیر از کارشناسان روس هیچ کس از جمله بازرسان سازمان ملل هنوز دسترسی مستقیم به شواهد مرتبط با استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی در سوریه را نیافتند. اجدار کورتوف، کارشناس انستیتوی تحقیقات راهبردی روسیه، این مسئله را بسیار پیچیده میداند.
Я полагаю, что обвинять правительство Башара Асада в применении оружия массового уничтожения достаточных оснований нет. Есть элементарные.
بعقیده من دلیلی برای متهم کردن دولت بشار اسد به استفاده از سلاح شیمیایی در دست نیست. این اقدام از سوی وی غیر منطقی است. دولت سوریه تحت فشار زیاد قرار دارد و بهانه دادن به غربی ها به معنی دعوتشان به حمله است. بعید می‌دانم بشار اسد قصد خودکشی داشته باشد تا تن به چنین کاری بدهد، اما به نظر می‌رسد که مخالفانش می‌توانستند از این سلاح استفاده کنند.
بحران سوریه که بیش از 2 سال است ادامه دارد، حدود 100,000 نفر قربانی گرفته. تا این مدت طرفین درگیری بارها یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم کردند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
نوبتون رسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بارها در گزارش‌های گاه و بیگاه وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از او با عنوان زندانی سیاسی عقیدتی بیماری نام برده می‌شد که مسئولان زندان با اعزامش به مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت کردند. حسن فرجی موسوی در بازداشت‌های گسترده پس از عاشورای سال 88 و ناآرامی‌های آن روز بازداشت شد. آنطور که وبسایت‌های خبری همچون هرانا نوشتند، او ابتدا به اتهاماتی که در سال 87 به او وارد شده بود محاکمه شد و پس از رفع آن اتهامات در دادگاهی که فقط 4 دقیقه طول کشیده بود با اتهامی جدید به اتهام جاسوسی محاکمه شد. آقای فرجی موسوی در دادگاه بدوی به 10 سال زندان محکوم شد. پس از آن در دادگاه تجدید نظر محکومیت این زندانی سیاسی عقیدتی به 7 سال زندان کاهش یافت. در دوره‌ای از زندانی بودن آقای فرجی، او روزانه برای درمان بیماری‌هایش از جمله بیماری قلبی و احساس درد در ستون فقرات به بهداری زندان اوین منتقل می‌شد. اما این مراجعات به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در بهداری زندان اوین منجر به درمان بیماری‌های این زندانی سیاسی عقیدتی نشد. گفته می‌شود این زندانی از بیماری‌های گوارشی نیز رنج می‌برد و به دلیل سکته قلبی قادر به تکلم راحت و آسان نیست. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، پزشکی قانونی برای این زندانی سیاسی عقیدتی گواهی عدم تحمل کیفر صادر کرده، اما دادستان تهران و مسئولان پرونده او از این خواسته پزشکی قانونی سر باز زدند. حسن فرجی موسوی در دی ماه سال 91 پس از تحمل بیش از 3 سال زندان توانست از 3 روز مرخصی درمانی استفاده کند.